بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در باب مقدمه قیصری رسید به اونجایی که قیصری کتاب رو میخواست تقدیم بکنه به وزیری که در اون وقت بوده و تلاش هم نکردیم بدونیم کی هست. حالا دوستان تلاش کنن ببینن این آقایی که بهش این کتاب تقدیم شده وزیر کجا بوده و تو کدوم منطقه بوده. نه، ثمره علمیه‌ای در این باب نداره، اما از باب تاریخ بالاخره هست. عبارت رسید به اونجا، عبارت رو بخونیم که گفتن در محضر عبدالرزاق کاشانی بودم و در محضر عبدالرزاق کاشانی گروهی از شاگردان بودن، ما هم مشغول تحصیل بودیم. در اونجا حق ما رو بر بعض از معانی متساطعه متساطعت و انوارها آشنا کرد. به این مناسبت به ذهنم رسید شرح کنم فصوص رو، اما قبل از شرح فصوص به ذهنم رسید که یه مقدمه‌ای بنویسم و برخی از مسائلی که در این فن بهش احتیاجه رو در ضمن فصول 12 گانه‌ای توضیح بدم. بعد از اینکه اینو گفته بود، حالا این رو میخواد مشرف به القاب کسی بکنه. مرسومم بوده، دیروز توضیح دادیم که این مسئله مرسوم بود. و جعلته، رسیدیم به اینجا، و جعلته مشرفاً به القاب المولى المعظم الصدر الاعظم صاحب دیوان الامم دستور الممالک فی العالم. دستور معرب دستوره، دستور لغت فارسیست و به معنای وزیر، اما گفتن چون وزن فعلول در عرب نداشتن و فعلول داشتن، این رو تغییر در حروف ندادند، تغییر در اعراب دادند. مثل زنبور هم هست، اونم زنبور نیست، لذا اصلش زنبوره. اون قضیه معروف، قضیه زنبوریه که نقار بین شاگردان کسایی بوده و سیبوی که باعث قش رفتن سیبوی و آخرم دق کردنش شد، قضیه زنبوریه است دیگه. نشنیدید؟ قضیه معروفی سر جای خودش میشه، خب اونا که شنیدن و اونا که نشنیدن تعریف. خب حالا پس بعدن بخونید که مطلع بشید. یرف رفت با ادبیات، چون شما مغنی نخوندید. مغن لبیب این یکی از غذایاییه که تو مغن لبیب درباره فهم کنم زید حرف ازا در باب ازای فجائیه فعزنل اسد و بالباب. اون وقت اینه که اگر میخوان بعدش فعزنل فعزنل اسد یا ازنل، حالا نمیدونم، فهم کنم شاید تنوینش نشون میدن. حالا بعد فعزن یا ازا، هیه هیه اگه ضمیر میاد، یا هیه ایاهاست، کدوم به کار میره؟ یعنی اگر بعد ازای فجائیه شما خواستید ضمیر بیارید، باید ضمیر منصوب بیارید یا ضمیر مرفوع، بگید فعزا هیه هیه یا فعزا هیه ایاها. اینجا دعوایی شده سیبوی با شاگردان کسایی، در اونجای قصیده قرائی هم فهم کنم ابن حاجب به نفع این گفته. خلاصه دست به یکی کردن. وقتی که سیبوی میاد تو جلسه، این میگه چیه؟ سیبوی میگه عرب میگه فعزن هیه هیه، اونها میگن نه، میگن هیه ایاها. بعد میگن خب کاری نداره، الاربو به بابک، بریم عربا رو ورداریم بیاریم این ببینیم عربا چی میگن. که حتی نقل کردن که عربهای بادیه نشینی که آوردن نتوانستند حرف شاگردان کسایی رو نقل بکنن، فکر میکنم فراق بوده و همینه که حالا اسمشون هم منم چون خیلی وقت پیشه ممکن اسما رو جابجا بگیم. و سیبوی میگه خب بهشون بگید بگن، اونا میگن نه همینی که این آقا میگه، یعنی اونا میگن درسته. علت چمینه پولی بهشون داده بودن که اونها طرف اینها رو بگیرن که سیبوی بشکنه و همین باعث میشه سیبوی دق کنه، از قصه دق کنه. حالا نگاه میکنه دای شعر، چون میگن وقتی زنبور رو دید چیه؟ اگه یه زنبوری از در وارد شد خواستن بگن زنبور اومد، میگن فعضا هیه هیه یا فعضا هیه ایه هیه، اشاره به زنبور میکنه. ازا به این داستان میگن داستان زنبوریت و ادبیات عرب معروف به مرگ انجام میده. این زنبورش نیشی که زده به مرگ کشیده. حالا اینجا اونم امروز کسی گفت زنبور، آقا فرمودن زنبور. اینم دستوره که باز همون دستور الممالک فی العالم. نگاه بکنید مغنی اللبیب یه شعر، یه قصیده مفصلی هم آورده تو اونجا، چون اسم کسایی هم فکر میکنم علی بوده، تلمیحی هم به نام مبارک امیرالمومنین هم اونجا داره. دستور الممالک فی العالم مربی ضعفاء العرب و العجم سلطان الوزراء و اکمل من اس اکمل من فی اسرهی من الورا. ورا یعنی غیر، یا در حقیقت همین هم هست. این هم معنای غیره یا غیر خدا که میشه در حقیقت تلمیح به کار میره به معنای همه خلائق میشن که غیر خدا باشن. اینجا من الورا یعنی در حقیقت اکمل کسانی که در روزگار او هستند از غیر خدا، که در حقیقت این چون میخواسته با وزرا این رو هم قافیه کنه این گونه ذکر کرده. من بیان من موصولی است که در اونجا اومده. کاملترین کسانی که در روزگار خودش هستند از خلائق. ها و شیم الملائکه، بله همین هم هست، ها و شیم الملکیه، شیم یعنی ملکیه، اشتباه خوندیم، ها و شیم الملکیه، ملکی یعنی شیم یعنی در حقیقت خوها، حاوی و دارای خویهای پادشاهی، صفات پادشاهی، مظهر صفات رحمانی، مجمع اخلاق ربانی، لطیف به عباد الله، متخلق به اخلاق الله، الذی لم یتشرف منصب وزارت به مثلهی فصداره. کسی که به مسند وزارت به مثل او شرف ریاست پیدا نکرده. در اینکه کسی صدارت پیدا بکنه به مسند وزارت، بنشینه به مسند وزارت، کسی تا حالا مثل او شرف پیدا نکرده. ولم یمکن احاطت و صفاتهی به لسان العبارت و الاشاره، نمیشه صفات او رو در عبارت آورد. بعد یه شعری میارن، کملت محاسنه فلو عبدالسنا. اهدا دارید یا عبدا؟ اهدا. عند تمام البدر عند تمامه لم يخسفی، یخ خسف است دیگه ها، لم يخسفی. میگن که محاسن او کامله، ول اگر عبدا نسخ ماست، نسخه‌ای هم گفته شده اهدا وجود داشته. عبدا در حقیقت یعنی روشن کردن، اهدا یعنی اهدا شدن، که میشه اون وقت البته باید مثلا بخونن اهدی. اگر اهدا شود نورش، این آقا سنا یعنی روشنی، اگر روشنی او به بدر، بدر این ماه شب چهارده، اگر روشنی او رو به ماه شب چهارده بدهند، خب بدر کی؟ توضیح عند تمامهی یعنی وقتی که بدر کامل شده، اون دیگه خسوف نمی کنه. دقت کنیم از نظر هیئت خسوف همیشه شب 14 اتفاق میفته. همواره خسوف در شب 14 است. چرا؟ به خاطر اینکه تصور بفرمایید اون آقایی که پشت سر شماست عبارت باشه از خورشید، سید بزرگوار، بندم عبارت باشم از زمین، حضرت آقای زکاوتم بشه ماه. اینجا اون لحظه ایست که چی اتفاق میفته؟ خسوف اتفاق میفته، یعنی ایشون میاد احیانا جلوی خورشید قرار میگیره. نه، فرض بگیرید ایشون ماه، من زمین، این میشه کسوف، یعنی ایشون مقابل کی قرار میگیره؟
خورشید.
اما اگر ایشون چرخید رفت پشت سر من، اون موقع کجاست؟ بدر کامله، یعنی دقیقا وقتیه که نور کامل بهش میخوره. حالا بعضی وقتا این در حقیقت این زاویه چرخش میفته دقیقا روی زاویه زمین و خورشید و این سایه زمین میفته رو، لذا همواره خسوف در شب 14 است و کسوف در شبای اول ماهه. اگر کسوفی واقع بشه در شبای اول ماهه و اگر خسوفی واقع بشه در شبهای بدر کامله، شبهای میانی ماهه. لذا میگه وقتی که ماه در بدر کامله، زمین اینجاست، ما هم اینجاست. چرا یه سوال، چرا همیشه این اتفاق نمیفته؟ چرا هر ماه نمیفته؟ این اگه دارن میرن چرا هر ماه بالاخره از جلو اون باید رد شه؟ علت اینه که یه ذره زاویه دارن، یعنی محور زمین و ماه با محور زمین و خورشید با هم دقیقا مطابق نیستن، بعضی وقتا میفتن رو هم، بعضی وقتا جدا میشن، بس این به محور زمین و ماه داره که چه مقداری تکون میخواد. خب حالا الان که یاد نمیخوایم بگیم بلشون. اگر محاسن او کامله، به گونه ای که اگر نور او رو بدهند به ماه شب 14 وقتی تمامه، ماه شب 14 نور از خودش پیدا میکنه، لذا اگرم احیانا افتاد پشت زمین و سایه افتاد روش، بی نور نمیشه. نکته اینجاست که ولو در فرضی که خورشید در سایه زمین روی افتاد، ولی دیگه
حسن ذاتی داره،
یعنی به عبارت دیگه نورش مال خودش میشه، نور قمر مال خودش میشه، نور از این میگیره دیگه، از خورشید نمیگیره. ممکن هم از گفتن اهدا بخونن، که اهدا البته با لام متعدی میشه، اما ابدا یعنی روشن کردن با لام متعدی نمیشه، که اگه ابدا بخونیم اون وقت باید به نوعی صنعت تضمینم میاد، یعنی اینکه حرف جر یک فعل دیگر رو بگیریم که حالا بریم عبور کنیم، خیلی این بحثا بحثای خاصی نداره.
اون لمیت شرح هم یه چیزی داره، میگه لمیت شرح مسند و وزاره، یعنی مسند وزارت مشرف نشده
بگیم. بله این هم هست که گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، نمیگه این بر سر دار بلند شد، او بر سر دار بلند نشد، سر دار بر این بلند شد. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، عیبشان بود که اسرار رو ویدا میکرد. اینم میگن که مسند وزارت مشرفه به این میشه. و علا تفنن واسفیه به حسنهی یفن زمان و فیه مالم یوسفو. و بعد توضیح میده که اگر واصفهای او متعدد باشد، یکی دوتا نباشد، اگه واصفهای او متعدد باشن و در وصفشون هم تفنن باشه، یکی از یه زاویه وصف کنه، یکی از یه زاویه دیگه وصف کنه، زمان تمام میشه ولی باز در او چیزهایی هست که وصف نشده. و علی تفنن واصفیه به حسنهی یفن الزمان و فیه مالم یوسفو، چیزهایی درش هست که وصف نشدن. واو مالیه. اردت له مدحن فما من فضیلت تعملت الا جل عنها و قلتی، میگه من اراده کردم او رو مد کنم، اما هر فضیلتی رو که دیدم و درش تأمل کردم دیدم او از اون فضائل بزرگتره و اون فضیلت از او کمتره. مال ما جا الا جل است. تأمل تو بچی؟ تأمل تو الاجل عنها، نه همینه که من عرض میکنم، تأمل تو الا جل عنها، این بزرگتر از اونه و غلطی. خب حالا از صاحب قیاس الملت و الحق و الدین امیر محمد بن صدر، بله با یوسفی باید چیز دیگه باشه، نه ممکنه دو تا بیت مثل سعدی هم بعضی وقتا تو متونش داره که یه دو بیتی میاره یه تک بیتی میاره، یعنی اون فضیلت کمه در حضور این، در مقیاس با این اون فضیلت کوچیکه، یعنی این بزرگه اون فضیلت کمه، نه اینکه در او این فضیلت کمه، اصلا ذات این فضیلت در قیاس با او کمه. حالا بله غلفی البته حالا اون ممکنه قلتن باشه در مقابل فضیلتن. تعملتو الا جل عنها و قلتن، اونم فضیلتن. یه بیت دیگه ای بوده، چون قیصری شاعر که نبوده، لابد یا از خودش یا از دیگری آورده، خیلی هم ما هم تو شعر ادب این کاره نیستیم. حالا بیاریم این چی. از صاحب قیاس المله و الدین والحق امیر محمد بن صدر، پدر این آقا که صدر بوده، از سعید و شهید، پدر شهید شده بوده، المغفور المرحوم رشید دنیا و دین، اینا در حقیقت بیان پدرش، انار الله تعالی ذریح السلف که پدر باشه و ضاعف جلال الخلف، خداوند ذریح اون کسی که در گذشته قبلیه رو که پدر باشه نورانی کنه و جلالت و فخر و بزرگی خلف که پسر باشه رو زیادتر کنه. و اعز انصار دولتهی و اعوان رفعته لازال الحفیظ لجنابهی حفیظا، و همیشه خداوند جانب او رو و ساحت او رو حفظ کنه، و رقیب المجیب لهو رقیبا، و همواره رقیب مجیب خدا که در حقیقت هم رقیب و کنت انت الرقیب علیه و مجیبم هست، اجیب دعوت دائزادانه، همواره مراقب او باشه، لکونه این متحلین به حاضه الاسرار العلیه. بعدیشون میگه زمنن این بابا فقدم اینجوری نیست که صاحب این جلالت و فخر باشه، نه خودشم این مسائل عرفانی رو بلده، او در حقیقت آراسته شده به این اسرار بلند علمی محل بحث، و حاملا للانوار السنیه، و او خودش حامل این انوار رفیعه، سنی یعنی رفیع، سالکن طریق الحق، این آقا سلوک میکنه راه حق و متوجهن الی مقعد صدق، و این توجه داره به جایگاه درستی، مدبرن به ظاهره نظام العالم، این آقا ضمناً وزیره یعنی وکال در حقیقت منصب دنیایی داره، پس تدبیر میکنه با جهات ظاهریه خودش نظام و نظم عالم رو، و مشاهدن به باطنهی کمال بنی آدم، و از اون طرف با باطن خودش عنایت داره و توجه داره به کمال بنی آدم، لذا چون این گونه است، این در حقیقت ویژگی ها رو داره، مستحق فاستحق این بابا ان یخلد به خلود ذکره، این که این فرد سزاواره که این آقای صدر امیر محمدم این آقام جاودان بشه. به چی؟ به اینکه نامش جاودان بشه و یحمد ستایش بشه به محامد خلقهی و خلقه، به اون در حقیقت آراستگی ها و خوبی هایی که در هم خلقت او هست هم در اخلاق او هست. ان یغرنه، قرنه دارید یا یغرنه؟ یغرنه بهتره. ان یغرنه به عنایته الجسیمت تامه، مستحق که قرین بشه. حالا برسیم ببینیم به عنایت او که اینم حسیمه گفتن نسخه هست. شما جسیمه دارید؟ جسیم یعنی چاق، لطیف نیست، حسیم. التامه و التافه العمیمت العامه. حالا میگم پس این آقا سزاواره که این کتاب حالا جاودان بشه به جاودانی نام او، یا نه خود اون آقا جاودان بشه. بستگی داره به اینکه ضمیر یخلد رو به چی برگردیم. یخلد رو اگر بگیم یخلد، یعنی یخلد الکتاب ما، که یعنی چون اون آقای امیر محمد جاودانیست کتاب ما هم به جاودانی او جاودان بشه، یا بالعکس بگیم که نه کتاب خود اون آقا به ذکر خودش جاودان بشه، اینجا به کتاب نداره. خب بله اینم چیزه. پس ان یغرن به عنایته الحسیمه التامه و التافه العمیمت العامه، مقرون شه به عنایات عظیم او، عظیم بزرگ، عظیم زیاد، عظیم تام او، عظیم تمام او، و الطاف شامله عام او، و نظر اصحاب المخادیم الکرام. همچنین عظیم و اصحاب مخادیم الکرام. مخادیم جمع مخدومه. مخدوم معمولش تو ادبیات قدیم ما هم هست، بعضی وقتا هم که به همین نوشتن مثلا مخدوم گرامی. مخدوم گرامی یعنی من خادم شما هستم، طبیعتا شما میشید مخدوم. اصحاب اون هم مخادیم مردم هستند، یعنی در حقیقت جامعه مردم به اونا خدمت میکنن. مخدوم بی عنایت. بله. نظر اصحاب المخادیم الکرام و قدوت فضلاء الانام، اعزهم الله و حرسهم الى یوم القیامه. خب پس سزاواره که کتاب ما مقرون باشه با عنایات خود این آقا و عنایات اصحابش و رفقاش و در حقیقت کسانی که در خدمت او هستند. این نباید کله، حالا شما پاراگراف دارید نه؟ حالا ما داریم. و کل ناظر فی حرسه، حرسهم اعزهم الله و حرسهم الى یوم القیامه، اینه اونو محافظت کنه، اینه در حقیقت حراست کنه. در این بشه به عنایات او و عنایات اصحابش و کل ناظرین. اینم در حقیقت اینم میاد به عنایتهی و عنایت کل ناظرین. هر کی نظر میکنه در این کتاب به عین الانصاف، به دیده انصاف نگاه میکنه. تارکن طریق الجور و الاعتصاف، و این بیراه رفتن، اعتصاف یعنی بیراه رفتن، این فرد طریقه و راه جور و ظلم و بیراه رفتن رو در حقیقت کنار گذاشته. از لا یستفید به هازن نوع من العلم، نکته ایست که نکته بسیار خوبی است. میگه نها کنید این علم ما مثل علم ریاضی نیست، مثل طبابت نیست، مثل عمران نیست. شما مثلا بگید آقا من رفتم رشته عمران خوندم، حالا تو اگه قبول داشته باشی نخونده باشی آجا بذاری رو سیما خوش بشه صف میشه، دیوار بالا میره. میگم و نگاه کنید این علم لا یستفید، کسی از این علم استفاده نمیبره الا من تنور باطنهو بالفهم، یا تنور باطنهو بالفهم. کسی که استفاده از این علم میبره کسی است که باطن خودش رو منور به فهم کرده باشه، در واقع باید درون خودش رو هم کار بکنه، علاوه بر این که به وجهه دانش میپردازه سعی کنه درون خودش رو هم مصفا کنه. مصفا کردن درون هم یکی از راهاش عبادت کردن ظاهریه و نماز و اینجور اموره، یکی از راهاش اینه که سعی کنه هر لحظه که زندگی برمیداره اون رذائل اخلاقی درون خودش رو برده، بعد کسی رو نخواد، تو درون خودش سعی کنه حسد رو بمیرونه، اگه احیانا کینه ای داره کینه رو از بین ببره، تلاش کنه به اینکه روح خودش رو آرام آرام بهتر بکنه. لا یستفید به هازن نوع من العلم الا من تنور باطنه بالفهم و جانب طریق الجدل، از طریق جدل هم دوری کنه. جدل علمیست که در او شما سعی میکنید پیروز بشید، اوجش در دادگاه ها در مباحثه هاست، اینجور چیزا بیاد بیرون، به این که من الزامن میخوام در این مجادله مباحثهی که با شما در میگیره من سرفراز از این مبارزه بیرون بیام، لذا خیلی هم کاری ندارن به چه تمسک میکنن، نه مهم براش این باشه واقعیت چیه، از جدل دوری بکنه. اون بحث دیگه ای. و نظر به نظر من انصف و عدل، و در این نظر بکنه با نگاه کسی که انصاف داره و عدل پیشه کرده. و انعزل عن شبهات الوهم، از شبهه های که وهم آدمی باعثش میشه از اونا دوری بکنه. وهم گفتیم در حقیقت اسم قوای باطنه ما، بعضن به همه قوای باطنه هم وهم میگن. وهم اما مهمش در حقیقت مدرک مفاهیم جزئی است. در اصطلاح شنلین بار گفتیم که ما یه حس مشترک داریم، یا اسم دیگه چی بود؟ بنتاسیا، که در حقیقت مدرک صور جزئی است. بعد اینها رو میبره در کجا نگه میداره؟ در خیال. یکی هم داریم مدرک مفاهیم جزئی است، بهش میگن واهمه. کجا اینها رو نگه میداره؟ حافظه. و یه قوه دیگه ای هم داریم که اینها رو در هم میپیچونه که بهش میگیم قوه متصرفه یا متخیله. این واهمه، بعضن مفاهیم جزئی که به دست میاره انسان رو گمراه میکنه. لذا ایشون میگه از این واهمه، شبهات واهمه که در حقیقت اینجا اسم کل اون صور اون قوای باطن است که بیشتر عنایت به همون قوه متخیل قوه متصرفه داره، از شبهات این انعزال بکنه، دوری کنه. الموق فی الخطأ والخلل، این شبهات وهم یا خود وهم آدم رو به خطا و خلل میندازه. و تحر این فرد، باید کسی که میخواد در این علم گام برداره و استفاده بکنه، تحر الباطن اندنس الاغیار، این باید باطن خود رو از آلودگی های غیر حق پاک کنه، باید سعی کنه درون خودش هرچه هست خدا باشه. و توجه الى الله الواحد القهار و آمن بان فوق كل ذی علم علیم، بالاتر از هر صاحب دانشی یک دانشمندی هست که خدای سبحان باشه. و علم قصور العقل عن ادراک اسرار العزیز الحکیم، و بدونه که عقل آدمی از این که بخواد اسرار عزیز حکیم رو درک بکنه چیه؟ قاصره. فان اهل الله انما وجدوا هذه المعاني بالكشف واليقين، اهل خدا، اهل الله تعبیر دیگری است از عرفا، عرفا که اهل الله باشن اینها این معانی رو کشف میکنن، این معانی رو مییابند، نه با خیلی کار عقلی. چرا؟ چون عقل از ادراک اسرار او عاجزه، بلکه با کشف و یقین به این مطلب میرسند. لا به ظن و تخمین، که تخمین یعنی در حقیقت کنار هم گذاشتن استدلالات و صغرا کبرنا. خب یه نکته پیدا میشه، خاطر مبارک باشه، در سلسله بحثایی که دو هفته پیش شروع کردیم به عنوان بحث‌های پیش درآمد بحث عرفان، گفتیم عرفان نظری یکی از بحث‌هایی که گرفتار شد چه بود؟ فلسفه زده شد. یعنی مباحثی که آمیخته به شهود بود به ناگاه درآمد به زبان فلسفه بیان شد. ایشون خودش تنبه به این مسئله همینجا میده، میگه من همه تلاشی که میکنم از این به بعد که اینها رو بیام بیان بکنم و با برهان بیان بکنم، به خصوص این 12 فصل رو که بیام به یک زبانی برای شما بیان بکنم که زبان فلسفی است، اینها همش برای مبتدینه، یعنی کسایی که نبودند. ما میخواییم آنچرا که یافتیم به یک زبانی که میفهمن بهشون بگیم، و الا راه درست نیست که خودشون برن ببینن. چرا؟ به معنای همین حدثه، ولی خب میگن در حقیقت زن، راه زن نیست، حد زدن یعنی تلاش عقلی برای رسیدن به نتیجه رو اینجا اسمش گذاشته در حقیقت تخمین. به این لسان گرفته. و ما ذکرفی یا و ما ذکرهو، ذکرفی بعضی از نسخ هم داره ذکرهو فیه، اما به نظر همین ذکره درسته. چی دارید؟ ذکره. و آنچه ذکر شده است در این کتاب، مما یشبه دلیل و برهان، اینا شبیه دلیل و برهانه. چرا میگه شبیه؟ به خاطر اینکه خودش بالا گفت که تمام اینها جنسش از جنس شهوده. شما اساسا نباید فکر کنید میتوانید به این علوم بدون توجه به شهود و بدون توجه به تلاش درونی نفسانی دسترسی پیدا بکنید. لذا شبیه به برهان میشه. این نماجیه به اونایی که در اینجا آمده آورده میشود تنبیهن للمستعدین من الاخوان، چون میخواییم ابتدای کارشونه تنبه بشون بدیم، توجه بدیم، آماده بکنیم اونها رو، اون برادرانی که مستعدن. اما این صرفا آغاز راهه، بعدش خودشون باید حرکت کنن و این رو در حقیقت یک پشتوانه ای بکنن برای حرکت به مسیر کمال. از دلیل لا یزید فیه الا خفاءً، به خاطر اینکه در مسیر عرفان نظری اگر شما به دلیل اتکا بکنی لا یزید الا خفاءً، هیچ زیاد نمیکنه مگر اینکه گمراهی تو بیشتر بکنه. اگر میخواهید اینها رو با بیان بکنید، بعضا باعث سوء تعبیر میشه، بعضا باعث میشه گمراه بشه بیشتر خواننده. ول برهان لا یوجب علیه الا جفاءً، بعضی وقتا بر مطلب اگر برهان اقامه بکنی در حقیقت مطلب رو چکار کردی؟ به ظلم کردی. لانه اگر بخونید تورون یعنی مرتبته، تورون یعنی تور سیناییست، لانه تورون لا یصل الیه الا من اهتدا، یک مرتبه است که جز کسانی که هدایت شدند و او دسترسی پیدا نمی کنند. یا تور سینایی است که جز موسایی که هدایت بشه بهش نمی رسه. ولا یجده عیانا الا من زکا نفسه و اقتدا، و این رو عیان نمی یابد، عیان درکش نمی کنه، یعنی آشکارا نمی یابد او رو، مگر کسی که تزکیه کنه نفسش رو و بعد اقتدا و به دستوراتشون عمل بکنه. فارجو من الله کریم، به هر حال نویسنده این کتاب قیصری میگه از خداوند کریم تقاضا میکنه ان یحفظنی علی طریق القویم، که من رو بر طریق قویم، طریق استوار چه کنه؟ من رو بر این طریق استوار و بر این راه مستحکم بداره. و یجعلنی و یجعل سعی مشکورا، سعی من رو مشکور، کلامی مقبولا، و اسال الله العون و توفیق، و از خدا میخوام که یاری برسونه و توفیق برسونه، و مهمتر از همه بر اسمت من الخطا فی مقام تحقیق، و در مقام تحقیق هم به ما اسمت از خطا. خب یه نکته ای رو بیان بکنیم. پچه چی؟ چند تا؟ نه تحقیق داره میکنه دیگه. نه ایشون گفتیم ابتداعاً، همین الان گفتیم که ایشون تلاش داره که این مطلب رو بیاره به زبان فلسفی بیان بکنه. یک دومن تحقیق کل علم به عصبه. شما میتونید تحقیق در فلسفه هم شما به نوعی فکر کردنه، تحقیق در یک رشته دیگه هم به اینه که اون گونه به تحقیق، یعنی در حقیقت بارکبر کردن یک مسئله علمی، تحقیق کل علم به عصبه. این تمام. گوش کنیم این دوستا مقدمه ای رو بگیم تا بعد وارد بحث بعدی فردا بشیم. مقدمتاً لبحث وجود یه مطلبی رو اشاره کنیم. تا حالا دوستانی که بودن به واسطه در مراتب مختلف این رو گفتیم که این تقسیم بندی به شرط لا، لا به شرط، به شرط شی، اینها نسبیه. یعنی میگن این شی به شرط لاست، به شرط شیه. باید بگید که به شرط لا از چی؟ بعضا اصطلاحا میگن آقا این لا به شرطه. لا به شرط چی؟ یک لا به شرط از چه داریم ما؟ مثلا مثال معروفی که همیشه میزدیم، میگفتن آقا فردا شما رو میخوان دعوت کنن نهار، میگن آقا نهار تشریف بیارید، میگی آقا من به شرط شیئم، یعنی آمدن من به خانه شما به شرط بودن مثلا قرب سبزیه. یا این که میگید به شرط لام، میگید آمدن من به خانه شما به شرط نبودن مثلا فرض کنید که فلان قضا یا فلان فرده. پس باید یه موضوع داشته باشی و این رو به شرط با چیزی ببین. لذا یک شی میتواند به نسبت به یک چیز به شرط لا باشه، به نسبت به چیز دیگه در این حال به شرط شی باشه، و به همین لسان میگن لا به شرط باشه. اینجا لا به شرط قسمی پدید میاد. یعنی اینکه مثلا میگید آقا بنده، حالا قسم مقسمی هم توضیحشو میدید، من در قرب قرم سبزی به شرط شیئم، اما به نسبت به روز دوشنبه به شرط لام، دوشنبه نباید باشه. اون منطقه حواس منو داره پرد میکنه آقای چیز به زمین اون. این به شرط لام. میتونیدم بگید آقا من لا به شرطم نسبت به این مسئله، من به این مسئله لا به شرطم. یعنی چی؟ یعنی بود بود، نبود نبود. پس هیچ وقت این به شرط لا و لا به شرط رو به صورت مطلق همجور بدون اینکه به چی ارتباط داره نمیشه گفت. هر وقت میگن این به شرط لا و لا به شرطه، باید بدونیم متعلقش چیه، چی نسبت به چی. اما لا به شرط قسمی و مقسمی که میگن، گاهی اوقات شما میگید آقا من لا به شرطم و اما به لا به شرطیتم مقیدم. میگید که من برام هیچ فرقی نمیکنه کی بیام، اما اینی که برام فرق نمیکنه کی بیام یکی از صفات منه، برام مهمه که مردم این گونه بشناسنم که بنده هیچ فرقی برام نمیکنه نون و پنیر بذاری جلوم یا بوغلمو. مقید به قید لا به شرطیته، به نوعی. پس به نوعی ما اگر میاییم میگیم آقا اصل ماهیت رو نگاه میکنیم یا حالا وجود رو نگاه میکنیم، بستگی داره چی رو داریم به شرط لا و لا به شرط میبینیم. ممکنه وجود رو بگید لا به شرط و به شرط لا، ماهیت رو بگید به شرط لا و لا به شرط، مفهوم رو بگید به شرط لا و لا به شرط، بستگی داره. یه وقت خود این مفهوم رو نگاه میکنیم، تو راحت ترینش تو مفهومه. مفهوم نگاه میکنیم، ما میگیم آقا مفهوم فرض بفرمایید سیاهی، این مفهوم سیاهی در نظر بگیرید، همه تونم میدونید چیه. این مفهوم سیاهی میگید اگر خودش رو نگاه میکنیم بدون هیچ قیدی، این میشه لا به شرط، لا به شرط مقسمی. اگر بگیم این رو نگاه میکنیم به شرط وجودش در یک مرتبه خاصی، مثلا در فلان درجه از رنگ، اسمش میشه شبق، یعنی سیاه خیلی سیر و کلاقی، واکسی، هرچی. اگر میگید که نه، به لا به شرط از، ولی لا به شرطیت رو قیدش میدید. یه وقتا میگید نه، این ماهیت به شرط لای، مثلا مفهوم سیاهی لا به شرط لای از فلان چیز. گاهی اوقات ما وجود رو این گونه باش میکنیم، وجود رو بهش نگاه میکنیم. یه بحث، حالا این نکته، این نکته اول که تو ذهنمون باشه که پس همیشه وقتی بهتون میگن به شرط لا و لا به شرط، باید اینو بدونیم چی نسبت به چی. نکته دوم این که فلاسفه قائلن به این که کلی طبیعی که مفهومه، مفهوم کلی طبیعی لا به شرطه. اگر انسان به شرط وجود زید شد میشه کلی طبیعی، یعنی در حقیقت انسانه، کلی طبیعی نه، انسانه به شرط عوارض زید میشه زید. اگر گفتید انسان به شرط لای از وجود میشه مفهوم ذهنی، اگه گفتید انسان به شرط، انسان لا به شرط، برخی قائلن لا به شرط قسمی کلی طبیعی است، برخی قائلن لا به شرط مقسمی کلی طبیعی است. حاجی سبزواری اگه خاطرتون باشه میگفت لا به شرط مقسمی، اما معروف یه عده دیگه نه، مثلا نسبت داده بودن به شیخ الرئیس و اینا که اینا میگن لا به شرط قسمی. یه نزاعی بود سر جای خودش، محل بحثمون اینجا نیست، بریم رجوع کنیم که آیا کلی طبیعی در حقیقت لا به شرط قسمی است یا لا به شرط مقسمی. اینو تلاش کنید در ذهن خودتون، بازم تلاش میکنید که یک چیز رو ما باید بدونیم وقتی میگیم لا به شرط و به شرط لا. اولا بدونیم راجع به چی حرف میزنیم، این وجوده یا ماهیت یا مفهومه، بعد به شرط لای از چی، چون ممکنه یک وجود، یه مرتبه از وجود شی خارجی، ضمن این که به شرط شیعه نسبت به یه چیز، همین نسبت به شرط لای از چیز دیگه باشه. الان وجود زید به شرط شیء عوارض مشخصه زیده، ول به شرط لای عوارض مشخصه امر. پس میدونه یک شی به شرط شی باشه، ضمناً به شرط لام باشه. این نکتهش که حتما باید بگیم چی در قیاس با چی، چون دو چیز رو داریم در قیاس با هم میسنجیم. باز تاکید میکنم راجع به این حرف خواهیم زد که یک وقت شما دارید راجع به مفهوم صحبت میکنید، میگید این مفهوم، گفتم مفهوم سیاهی اگر به شرط شیء مرتبه خاصی شد میشه خاکستری. مفهوم اسم، حتی اسمم عوض میشه، یعنی شما همین مفهوم رو با به شرط شیء لحاظ کردید اسمش میشه خاکستری، میشه شبق. به شرط لا لحاظ کردید ممکن اسمش عوض شه، چون الف رو در بحث نامگذاری ها که بحث مفصلی صحبت داشتیم و دوستان گفتیم بستگی داره من چگونه لحاظ کنم، چه مفهومی رو لحاظ کنم اسم بذارم روش. این مفهوم رو به شرط لا لحاظ کنم، این مفهوم رو لا به شرط لحاظ کنم، این مفهوم رو لا به شرط قسمی، همش هم امکان داره در اختیار واضحه. اینم ولیکن علی ذکر منکم. بحث بعدیمون که بحث مهمی است و بازشته میکنیم، فردا شروع میکنیم، بحث اینه که اساسا نزاع عرفان و فلسفه در کدوم مرتبه از نزاعها وجود داره. یه بحثی رو سابقا گفتیم که اولا و به زاد ما وقتی وارد یک علم میخواییم بشیم بحثمون از کجا شروع میشه. اول مباحثش دعوای سوفسطایی و فیلسوفه، بعد نزاع اصالت وجود و اصالت ماهیت، بعد وارد حقایق متباینه میشیم و مراتب پایین که انشالله فردا بحثشو باز کنیم. که مثلا فرض کنید یک چیزی، همین الان مثالی که الان زدیم، من میگم من میام منزل شما به عنوان غذا بیام، ولی میخوام همه عالم بدونن که بنده برام فرق نمیکنه بوغلمون من بده یا گوشت مثلا فرض کن دو پنیر، لا به شرطم، اما به لا به شرطیتم ارزش قائلم. یعنی من برام مهمه که اینگونه باشم، که من اینگونه باشم که همه عالم بدانن که بنده هیچ فرقی برام نمیکنه. این یعنی مقید بودن به لا به شرطیت.
تو لا به شرط بودنش لا به شرط نیست، به شرط شیعه.
هم شرط شیعه.